مثلا دوی مارس 2019 جلسه گذشته که داریم راجع به کتاب نظری حکومت قانون در ایران صحبت میکنیم، فصل تجدید مطلعی در مفهوم سنت. این چی که از جلسه گذشته مختصر میشه گفت اینه که طباطبایی گفت که کوشش عباس میلانی برای پیدا کردن رد پای اندیشه تجدد در متون کهن ایران یه نوع گردبرداری، یه نوع تقلید از کتاب فیلسوف معاصر آلمانی هانس بلومنبرگ با عنوان مشروعیت دوران جدید. هانس بلومنبرگ در جستجوی اندیشه تجدد در اروپا کوشش میکرد که برخی از سرچشمه های پنهان و ناشناخته ایران که مثلا در فقیهی مانند نیکولاس کوزانوس هست نشون بده، که هفته پیش ما متن تفکرات نیکولاس کوزانوس هم مثلا خوندیم. طباطبایی میگه کوشش بلومنبرگ و فوکو و دیگران برای اینکه سرچشمه های ناشناخته مدرن رو در قبلش نشون بدن در واقع یه جور نظریه پردازی شرایط امکانه، در حالی که ما در ایران در واقع در شرایط امتناع مد نظر ماست. یعنی اگر سوال اونا این است که چه شرایطی شد که اروپا به مدرن فرارویید، به دنیای مدرن، ما باید سوال بکنیم چه شرایطی حاصل شد که ما نتونستیم به دنیای مدرن فرارویید. یعنی جنبه سلبیش برای ما در واقع مد نظر. بنابراین کسایی که متن میخوان بخونن یا گرته برداری کنن، نمونه برداری کنن، باید بدونن که اونا اون توی شرایط دیگه نوشته شده. و همینطوری میگه که خب متنخوانی میلانی رو از این نظر داره اشکال دانست طباطبایی که گفت که این متون کهن ایران اصلا شرایط امکان اندیشه تجدد وجود نداشته که ما بتونیم این متنها رو بر اون اساس بخونیم. ولی به نظر طباطبایی اینجوری میومد که ما متون کهن رو میتونیم از نظریه مثلا اشتراوس خوب استفاده بکنیم، که در رساله به عنوان سرکوبی و شیوه نوشتن توضیح میده که چجوری در گذشته خیلی از فیلسوفا مثل افلاطون و دیگران، حتی فیلسوفای ایرانی و مثل فارابی نمیتونستن حرفاشو بزنن، ولی در لابلای نوشته های جوری حرفاشو میشه از این استفاده کرد. البته اون چیزی که یادم رفت با جلسه قبل مثال بزنم، مثلا خود طباطبایی گاهن از شعرهای فروغ و اخوان و سالس و اینا استفاده میکنه برای همین دوران مدرن. طبیعتا این
از چی استفاده میکنه؟
از شعرهای فروغ طباطبایی، از شعرهای فروغ و از شعرهای اخوان و سالس مثلا میگه که نش این شهید عزیز رو دست مونده. چند بار از شعرهای فروغ استفاده میکنه. این هم در واقع استفاده میشه کرد، برای که اینها خودشون دوران بعد از چیزن، یعنی میشه تو تفکراتشون یه تفکرات سوبیکت مدرن رو توش بسنده کن. بعد حالا اون چیزی که امروز ادامه میده طباطبایی در توی همین تجدید مطلع در مفهوم سنت، دو تا خیلی بحث خیلی خیلی مهمیه. همین مشروطیت رو از دو منظر فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بررسی قرار میده، و اینکه علمای نجف نسبتی که با فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مشروطیت برقرار کردن چگونه بوده، چرا در یه مقطعی به اصطلاح همراه مشروطیت میتونستن بشن ولی در مقطعی که حقوق شد نتونستن بیان، به چه دلیل دلایلشون مطرحن. از صفحه 648 که نظریه حکومت قانون در ایران که مال من همون چاپ اوله، بله چون پر اول 86 این کتابی که من میکنم، صفحه 648 این کتاب
من
چنده؟ نه من من چاپ اوله،
من من چاپ دومه، ولی من اینجا علامه سنم از اونجا شده مشتی کاری
درسته درسته. خب از بحث سر این بود که آخرین جملهش این بود که رستم تواریخی که میلانی اینه یه مرحله از تاریخ تجدد دانشته، در واقع ربطی به تاریخ تجدد اینا نداره و تاریخ‌های اروپایی در واقع در شرایط امکان نوشته شده و از در تاریخ در اندیشه در ایران باز شرایط امتناع باشه. این آخرین چیزای صفحه 648. بعد ادامه میده میگه تاریخ‌های روشنفکری. حتی اگر نویسنده
میتونیم حالا اگر چه بس خیلی این مفهوم سخت و پیچیده است ولی یک کمی حالا مثلا یه دو سه جمله راجبه این که این که در اروپا بر زمینه شرایط امکان این بحثات پیش رفته و برای ما بر شرایط امتناس این دقیق یکم مثلا ملموستر
من مثلا اون چیزی که خودم به نظر مثلا فرض کن اون رنسانسی که قرن اون رنسانسی که قرن سوم تا ششم هجری در ایران میشه، یعنی ایرانی ها بعد از اینکه اسلام میاد با مراجعه به قبل از اسلام و با نسبتی که با این متن قرآن و شریعت اسلامی میگیرن خودشون شروع میکنن یه نسبتی با این برقرار میکنن با خود اسلام، و چون زمینه های فلسفی ایران قبل از اسلام خیلی زیاد بوده در واقع یه فلسفه وجود میاد که ایرانی ها سعی میکنن که خود دین رو، دین اسلام رو در چارچوب عقلی بفهمن. یعنی اگر نسبت عقل و شرع رو ما بخوایم بفهمیم اینا اینجوری متوجه میشن که خود همون دین رو تفسیر عقلی میکنن. اما که مثال خیلی زیادی میشه برای اینکه که اونو تقریبا اونو میگه مثلا تفکر بوعلی، یعنی به اینجا چیز نمیشه، یعنی شرع نیست که حکومت میکنه بلکه این عقله که شرع هم نفع نمیکنه، ولی دین تحت عنوان عقل فهمیده میشه، یعنی جایی که به سود منافع به سود عمومه از اون دین هم استفاده میکنه حالت عقلی. این روند خب اگر بخوایم بگیم که ما بخوایم دوران مدرنمون فکر کنیم که از این چه استفاده کردیم و چگونه شده، اتفاقا روند برعکسش رو میبینیم. یعنی میبینیم به مرور زمان بعد از قرن ششم با آمدن کسایی مثل غزالی و اینا این روند برعکس میشه، یعنی اونها به شدت به فلسفه حمله میکنن و اتفاقا این دینه که عقل رو تفسیر میکنه، یعنی این روند به هم میخوره این سیستم و این به مرور به طوری میشه که ما به حالت افول میریم و به حالت انحطاط میریم، یعنی تمام چیزها تحت تاثیر تفکرات دینی و سطحی قرار میگیره و حتی امر به معروف نهی از منکر هم این فهمیده میشه که مثلا برو زرتشتی رو مسلمون کن فلان کن تو اواخر دوره صفوی. بنابراین این حالت برای ما انحطاطه، یعنی ما اگر دنبال اگه بخوایم بگیم که چرا ما قرن سوم تا ششم هجری چرا ادامه پیدا نکرد، سوال ما اینه که چرا انحطاط پیدا کرد. ما نمیتونیم این سوال رو بکنیم که در واقع امروز ما رو ببینیم که آها این ادامه همون قرن چیزه، چرا رگاه هست. یعنی ما میگیم رنسانس، یعنی اگه ما بخواهیم برگردیم به حالت که عقل در واقع فرمان روایی میکنه که خود طباطبایی میگه احتمالا یه رنسانس دیگه در ایران اجرا میشه، باید ما برگردیم به اون مسائلی که قرن سوم و ششم هجری بوده و با بروز کردن اون دوباره یه رنسانسی وجود بیاریم. ولی اگر اون ادامه پیدا بکنه اتفاقا می‌بینی که ما به انحطاط افتادیم. بنابراین ما سوال ما این است که چرا اون ادامه پیدا نکرد؟ چرا وقتی که میگه چرا ما انحطاط پیدا کردیم، من یادم اولین بار این رو تو کتاب اولش طرحی از نظر انحطاط ایران گفته بود، اون موقع ما می‌خوندیم اینو. یه وقتی که خود طباطبایی اومد توی اون ودینگ یه جلسه هم برو برگزار شد، اونجا این سوالو بچه‌ها تو کلاس مطرح می‌کردن، وقتی طباطبایی میگه انحطاط پس یعنی یه دوره انحطاط بوده، خب به درستی همینه، یعنی طباطبایی میگه یه دوره انحطاط ما داشتیم اولا قبل از اسلام بوده، دوم بعد از اسلام انتقال پیدا میکنه، که در اونجا مسائل فلسفی مطرح میشه و کمون که میگفت مثلا موسکوی ایرازی دین را هم تحت عنوان مسائل اجتماعی میفهمه، یعنی از نماز جمعه اینو میفهمید که اونجا مردم میرن مسائل شهرشون رو حل میکنن بعد از نماز، در حالی که این تفکر شرعی تفکریه که نماز و مذهب و اصلی ترین چیز قرار میده. یعنی اینها در واقع نسبت بین عقل و شرع تو قرن سوم تا ششم هجری تونستن اینطوری بکنن که تفسیرهای فلسفی و عقلانی میکردن از امور جاری. خب ولی این فرو رفت، یعنی این انحطاط پیدا کرد. حالا اگر رنسانسی در ایران میخواد بشه باید دوباره تفسیرهای عقلانی پاسخگو و جایگزین این چیز، نه که ضد شر نباید بشه که، یعنی نسبت به شر اینجوری میشه که شر میتونه یه حوزه محدود معینی داشته باشه که فقط محدود به امور در واقع دینی مسلماناست، ولی سایر چیزها فراغ شره، سایر چیزها جدا از شره، یعنی چیزای زندگی انسانها، اداره شهر نمیتونه خیلی با شر و دین رابطه داشته باشه. من فکر کنم این، بنابراین کسی که پژوهش میکنه و تحقیق میکنه اگر دنبال دو قبل دنبال تو صفویه میگرده، تو صفویه که ما نمیتونیم دنبال چیز مدرن بگردیم، اتفاقا برعکسش، یعنی تو صفویه باید ببینیم که چطوری شد توی صفویه عکس حالت قرن سوم تا ششم هجری شد. یعنی اگر در قرن سوم تا ششم هجری تمام کتابهای یونانی ها ترجمه شد، کلاس های وجود داشت که فلسفه توش میخواندن و فلسفه آزاد بود، چجور شد بعد از اون فلسفه کفر شد؟ بنابراین سوال روشنه، ما تاریخ اروپا به گونه‌ای بوده که بعد از قرون وسطاش دوران مدرنش میاد، ما اینطوری نیست، ما دوران به اصطلاح اوج ما، یعنی دوران رنسانس ما که حالا میگم دوران عصر طلایی ما، بگیم عصر طلایی ما بعد از عصر طلایی ما اصل افول ما شروع شده، چون نمیتونیم تاریخ بندی های ما داریم تفاوت میکنن، به غیر از اینکه حالا اون هم یه بحثای دیگه سر بحثای مذهبیش هم دوباره وارد میشه.
ولی دوران یه سوال دارم، دوران طلایی صحبت شما کنیم قبل از قرن سوم،
سوم تا ششم هجری،
این میشه اصل
یعنی طلایی، دوره شاهنامه، دوره فردوسی، دوره در تاریخ داشتیم، در شعر داشتیم،
بعد از
در دولت تاریخ داشتیم،
بعد از ورود اسلام به ایران،
بله بعد از ورود اسلام،
یعنی مال زمان باستان نیست،
نه نه
مال بعد از باستان ایران باستان،
یعنی اگر افول یا قرن 6 به بعد، یعنی 6
7 8 یعنی اونجا ببین خود ایرانی ها اینجوری بگن، خود ایرانی ها بنیانگذار بودن، موقع که غربی نبود که ما بخوایم از غرب تقلید بکنیم، اصلا این چیزا در غرب وجود نداشتن، برای که اونا بعدن بعد از پایانی که بهش میگن سکولاریزم، این زمانی که تاریخ‌های دینی برداشته میشه و سعی میکنن برگردن به یونان و برگردن به روم، شروع میکنن به تاریخ‌های عرفی نوشتن، نه تفکرات عرفی، در حالی که توی ایران خودشون بنیانگذار بودن تاریخ بیهقی و اینها، تاریخ‌های عرفی هستن همش، یعنی اونجا تو در واقع یه نوع بنیانگذاری بود، ولی این بنیانگذاری چجوری میشه؟ ماکس وبر هم میپرسه چجوری توی شرق نتونسته به دنیای مدرن منجر بشه؟ پس سوال ما این سواله، این رو سوال ما انحطاطه، این حتی کلیش.
آره من فکر میکنم که بس چون مشکل و سخته، شاید بهترین قسمتی که میتونه یک کمی موضوع رو روشن‌تر کنه همینه، یعنی دنیای غرب هم اگر یونان باستان رو در واقع مظهر تفکر و تأمل عقلانی بر امور انسانی بدونیم، بعد از اینکه اونم به افول میره و اندیشه یونان باستان در واقع به پایان خودش میرسه، به تدریج به دنبال اون در واقع به دنبال فروپاشی یونان، خب چند سبایی روم یک مقدار کوشش میکنه که اندیشه های یونانی رو اونجا کنن، ولی در هر حال روم هم سقوط میکنه و اون دوران طولانی قرون وسطای غرب شروع میشه. یعنی این قرون وسطا بعد ادامه پیدا میکنه تقریبا از اوایل قرن نهم تازه شروع میشه یه سری به قول معروف جدل‌های فکری و عقلی و نمیدونم فلان و اینا، که عمدتا هم در چارچوب مباحث دینی مسیحی اتفاق می افتاده، چون اصلا
جز
میلادیست ولی بعد از شارلمانی و اینا که سال 800 به صدا چیز میشه، اولین چیزا از اونجا شروع میشه. عمدتا مباحث قرون وسطای اروپا هم اصلا چون جز دنیای مسیحیت و نهادهای مسیحی و قدرت مسیحیت و اینا هیچی نبوده، همه توی اون انجام میگرفته و میاد تا کم کم اون اون هفته که محمود مال کوزانوس رو خون میبینیم که در واقع تقریبا اواخر قرن 13 اوایل قرن 14 بحثا به چی جاهایی کشیده میشه و اون جایی کشیده میشه که کوزانوس راجع به محتوای فرمان روایی و نقش مردم و اینا صحبت میکنه. بعد از اونه که میاد حالا فلسفه اروپایی میاد نمیدونم قبل از این که ماکیاولی ظاهر بشه رنسانس به اصطلاح که عمدتا مرکزش اروپا چیز بوده ایتالیا بوده. یعنی ببینید اونجا پایان قرون وسطا در واقع خودش زمینه های رنسانس اروپا رو که مرکزش ایتالیای امروز باشه اونجا فراهم میکنه و بعد از رنسانس که اگر بگیم یک کمی بخواهیم شبیه کنیم میشه دوران عصر زرین فرهنگ ایران، یعنی میشه همون قرن سوم تا ششم هجری. مال ما بعدش همینجور که محمود هم اشاره کرد با اندیشه های غزالی و با هجوم اقوام بیگانه به ایران ترکیبی چیز میشه که ایران میره به توی دوره حالا قرون وسطاش یا صده های میانش مال اینا در واقع میاد بیرون میره توی رنسانس. رنسانس خودش به طور کلی زمینه های تحولات رو توی خودش آبستنه، یعنی این قدرت باروری رو اونجا داره، ولی مال ما از توی ویرانه های به اصطلاح چیزهای مغول که حالا و این که دیگه اصلا نه اندیشمندی نه متفکری هیچی دیگه نیست، طبیعتا از اونجا چیزی نمیتونه بیاد بیرون. این که به طور شگفت‌انگیزی هم مثلا صحبت میشه صفویان و مثلا شاه اسماعیل و شاه عباس تونستن ایران رو نگه دارن، حالا آقای سروش میگه بی‌سواد بودن، اون نمیفهمه که اصلا سیاست یعنی چی، باید فکر میکنه که طرف میگه نادرشاه بی‌سواد بوده بکرده که حالا مثلا اون بریا مثلا خیلی باسواد. در هر حال از توی این وضعیت نمیتونسته چیزی بیاد بیرون، شرایط امکان امتناع همین چیز، ولی اونجا میگه بحثای این اروپایی ها در شرایط امکان انجام میگرفت، یعنی اصلا بحث سابقه و گذشته بحثای قرنهای 12، 13، 14 تونس ماکیاولی رو اصلا بده بیرون، یعنی ماکیاولی محصول بحثای گذشته است، ادامه اونه. ولی مثلا شما یه دفعه میبینی توی ایران چند قرن یک کورسوی یک اونجا به طلا مونده در قالب حالا شعر نمیدونم چیزایی هست که اونجاها اون اصلا امکان این که بتونه یک چنین مباحثی اتفاق بیفته نبوده. اینی که البته سخته
نه، ولی خیلی 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 به نظر یعنی اصلا اولین کسی یک طباطبایی که اصلا ایران میفهمیده در تاریخ ایران، برای که ببین حالا منتها بعد از اینکه این میگه آدم اون کتابایی که خوانده نگاه میکنه میفهمه که این چقدر دقیقه این حرف. مثلا تا آخرین کسش مثلا پس در نظر بگیریم آخرین موجش دیگه تاریخ جهانگوشای جوینیه. وقتی ما از مغول ها شکست میخوریم این جوینی که خودش در 10 سال در دربار هلاکوخانه میاد علت شکست ما رو میاد در شکست های زمینی میگه، سرباز مغول با یه نونی 24 ساعت رو اسب بود اینجوری بود اونجوری بود، یعنی دوتا سرباز ایرانی و مغول رو مقایسه میکنه، جامعه ایرانی و جامعه مغول، یعنی کاملا تجزیه تحلیل زمینی و عرفی میکنه علل شکست ما از مغول ها رو. شما برگرد به زمان صفویه که وقتی اصفهان افغانی ها میاد میگن آش بپزیم گناه کردیم فلان کردیم، یعنی این انحطاطه. خب حالا دوباره برگرد، حالا چطوری دوباره این عباس میرزا دوباره داریم آرام آرام ما برمیگردیم خودش رنسانسه، چون عباس میرزا به اون فرانسوی میگه ما چه شکست میخوریم، دیگه نمیگه که گناه کردیم، حتی بوده همون زمان عباس میرزا تو همون دربارم همون میگفت همون میگفتن، ولی عباس میرزا با مکتب تبریز به عنوان این نماینده یه تفکر فکری که داره فکر میکنه که علل شکست زمینیه، علل شکست ایناست که بعد منجر به مدرسه های دارالفنون و اینا میشه.
یعنی کلی کتابو میده ترجمه میکنه
کتاب بله. یعنی چی؟ یعنی این واقعا بعد از این که میگم طباطبایی میگه تو فقط تاریخ هم بعد از اون متوجه میشه که اصلا معناش چی میتونه باشه. اگر آشفت فکری تو نمیفهمی اصلا چه اتفاقی افتاده، ولی یه واقعیته که میبینی که آها موقعی که میخوان آش بپزن نمیدونم نظر بکنه، حالا داره دروازه ها رو میگیره از پنجره هاش افغانی رو میبینن دارن آش میپزن، ما گناه کردیم. ولی این بیچاره چیز ایرانی ها میخوان ما چرا از روسا شکست میخوریم، اینا چه مثلا خب اونا تکنیکای مدرن دارن ما نداریم مثلا. خب یه تحول خیلی بزرگیه اینه که اینو میبینی که آها پس اون توی قرن ششم که اون جوینی که آخرین موج اون دوران طلایی ما بوده خیلی قشنگ تشخیص میده علل شکست ما رو از مغول ها، علت انسانی مراجعه میکنه به علل اجتماعی مراجعه میکنه، در حالی که میبینی خب دیگران مثلا همش همین چیزاست و چیز شد نمیدونم خدا خواست اینجوری شد قهر چنگیز میگن چیز ما بود،
غضب
الهی بود، گناه فاسق و گناهان ما بود.
در صورتی که اون کاتل اون کشی که کاتولیک فرانسوی اسمش نمیاد تو ذهنم راجع به انقلاب فرانسه میگه که خطاب فرانسویا میگه که چکیده حرفش اینه، میگه شما عقلتون رو به کار ننداختید که چه کار دارید میکنید یا چه کار کردید، یعنی عقلتون رو چون به کار ننداختید یک بلایی سر، بعد میگه که این بلایی که سرتون اومد همچون عذاب الهی بود که بر شما وارد شد. میگه نمیگه که این عذاب، میگه که یعنی اون خیلی جالب تر. ولی بعد خود چنگیز هم اینو تقریبا اینجوری میگه، چنگیز اونجا موقعی که وارد میشه میگه که من عذاب الهی، من
عذاب شما هستم.
آره.
ولی اصلا اینطوریه،
میگه که یعنی به نوعی به این ملت میگه که شما مستحق یک چنین چیزی بودید، یعنی شما حتما مرتکب اشتباهاتی شده، حالا زبان دینیش میشه خب گناه ها، ولی اگر بخواد غیر دینی، یعنی شما آنچنان خطاهایی مرتکب شدید که خب دیگه همین
مستر نماینده هاشون رو بریدیم دیگه، تمام مغلاهایی که اومده بودن در دربار
مذاکره
کنن سر همه شون رو بریدن،
بعد حمله کرد دیگه.
این یعنی تو این زمین حالا زمینه هایی داشته ولی یعنی بی سیاستی بوده. عذابی که ما میکشیم، ما هم الان بعد از انقلابی که کردیم داریم عذابش رو میکشیم، تا عذابش عذاب خدایی نیست، عذاب خودمونه، عذاب بیکفایتی بی فکری ماست.
توی اتفاقا یه شعر هایده دو سه سال بعد از انقلاب توی اروپا میخونه، امروز صبح ما سر صبحونه داشتیم گوش میدادیم، توی اونجا میگه که این بیتش متاسفانه من نمیتونم بگم، ولی میگه که میگه که اینقدر شادی زیر دلمون زده بود که
ما با دست خودمون آتیش زدیم آشیانمون،
که با دست خود آشیانمون آتیش زدیم. حالا منظور دفاع از حکومت پهلوی یا شاه یا اینا نیست، صحبت بر سر اینه که آدم نسنجیده دست جمعی دست به یه کاری بزنه. خب همین بعد از 40 سال همه متوجه شدن که هیچ سنجشی درش نبوده. خب حالا اون اقلیت یعنی دیگه گروه های سیاسی ایدئولوژیک، ولی شما توی مردم که امروز برید حتی کسایی که توی خود حکومت هم هستن نسبت به این که این اتفاق افتاد به اصطلاح فکر میکنن که شما حتی مقامات رسمی هم شما میشنوید ازشون که بعضی موقع میگه آیا واقعا لازم بود تو ایران انقلاب بشه.
یه بخشی میشه یه بخشی میگن که شاه باید میرفت، چه مردم
کارو میکردن یا
ولی همه چیزهای ما متاسفانه تا اطلاع ثانوی به قول چیز تفکر نیست، بلکه گدانکنه، یعنی راسیونه. وقتی که سود زیانش بعد از 40 سال میبینیم میگیم که چه اشتباهی کردیم، ولی هیچ بنیان فکری هنوز نداریم. مشکل هست، نمیشه گفت احساسی، یعنی راسیون. تو میتونی خیلی عقلانیه، یعنی دینکی
نه
الان داریم بعد از 40 سال عقلانی میسنجیم که این چه کاری بود، ولی اصلا بنیانش رو که نمیدونیم که. و تمام اصلا خود مشروطیت هم هنوزه تا این ساعت اون چی که در مشروطیت اتفاق افتاده، خب اون نجف میگفت آقا اسلام داره از دست میره، باید اصلا این استقلال برداشته بشه چیز بیاد. ولی به قول افتی آقای طباطبایی که فلسفه سیاسی که نداشتیم که، یعنی اگه ما موفق باشیم فلسفه سیاسی انقلاب مشروطیت رو بنویسیم و مقایسه بکنیم با فلسفه سیاسی اون چی که بعد از اون اتفاق افتاد، تازه میتونیم مثل یه بچه کوچیک راه بریم. مگر اطلاع ثانوی باید فقط با چشم با پنج حس بفهمیم که چیه. این داستان ما بود دیگه. بسیاری از کسایی قبل از اینکه لنین سر کار بیاد و روزا لوکزامبورگ و اروپا هم می‌نوشتن که تو داری یک حکومت وحشت می‌ذاری. ما رفتیم اونجا دیدیم بعد از 50 سال، یعنی با ما با چشمامون، با دست و چش و با احساساتمون. ولی او که واقعا نمی‌دید که به خود لنین میگفت. چرا به خود لنین میگفت تو حکومت وحشت داری می‌ذاری؟ چون اون داشت پایه‌های فکر رو نگاه می‌کرد، فلسفه سیاسی انقلاب بلشویکی رو می‌دونست. بحث من اینه، یعنی امروز هم ما هنوز میگیم که اونطوری، هنوز هم داریم فکر می‌کنیم دو تا کافه ترازو می‌ذاریم می‌گیم اینجوری اینجوری، ولی هنوز مبانی فکری نمی‌تونیم بهش متأسفانه چیز کنیم. آره. تاریخ‌های صفحه 648 می‌خونم پس ادامه میدم. تاریخ‌های روشنفکری حتی اگر نویسندگان اونها ندانن، تقلیدهایی از نتایج ایدئولوژیکی پژوهش‌های درباره شرایط امکان در اروپا هستند و از این رو تاکنون نتوانستن چیز را روشن کنند.
اینو یه لحظه ببخشید، من یه جمله دیگه. پس از این میشود یک نتیجه گیری فعلا موقتی کرد، و اون اینکه مقایسه کردن دائم تاریخ ای اروپا رو با ایران و یا مقاطع مختلف رو از اونها می شود آموخت، ولی اینکه اینا رو با هم دیگه دائم مقایسه کنیم، اصلا اون در شرایط امکان است، این در شرایط امتناع، و این قیاس مع الفارقه. یعنی اگر کسی که این بحث تا امروز هم ادامه پیدا میکنه، حتی مسائل روز رو بسیاری به اشتباه مثلا هی دائم مقایسه میکنه امریکا یا اروپا اینجوریه، ایران اونجوریه، اصلا این دوتا موضوع غیر قابل مقایسه است. ما میتوانیم از اروپا و امریکا و نمیدونم حالا در فکر در غیر حوزه‌های مختلف بیاموزیم، ولی اینکه بگیم چرا اینجا اینجوریه چرا اونجا اینجوری نیست و این باید مثل اون بشه، این واقعا بی ربط حرف زدنه.
اینجاست که برمیگردیم با اون حرفایی که قبل از اینکه جلسه شروع بشه میزدیم که توی اگه یک مثال از فوکو بیاری یا نمیدونم از دریدا بیاری، از اینها اصلا موضوعاتش موضوعات ما نیست. اکثر دیدید دانشگاه های ایران مثلا چیه که فلان جامعه شناس اینو گفت، فلان جامعه شناس اونو گفت، و اینا دردی با توجه به اینکه تو باید فکر کنی که مشکل خودت چیه و مشکل و مورد فکر قرار بدی، و با ابزارهایی که البته وجود داره، روشهایی که به اصطلاح خب در ایران وجود نداره، این روشها چیز در نیامده، باید این روشها رو در فکر مدرن اروپایی پیدا بکنی. تاریخ های روشن فکری پس تقلیدی از اونان. اگر نظر بلومنبرگ و فوکو را درباره تحول اندیشه در اروپا بپذیریم، باید بگوییم که گسست از مبنای نظام دانش که فوکو اون را با اصطلاح یونانی اپیستیمه مینامد، در تداوم نظام سنت قدمایی صورت گرفته. پس هم بلومنبرگ و هم فوکو اونا میگن که این در تداوم اون قدیمی است. یعنی خب خواندیم دیگه قبلا هم چندین بار، هم چه در خود نماد کوزانوس چه قبلیه که چندین 8 جلسه خوندیم، نشون میداد که توی اروپا در واقع ادامه و در بحث با قدیمیه این جدید درست شده. این نویسندگان با تکیه بر چنین مقدماتی که اشاره گذرا به اون می‌کنیم، توانستند از مشروعیت دوران جدید، یعنی همین اسم کتاب بلومنبرگ، و شرایط امکان، تجدد و اندیشه جدید سخن بگویند. در حالی که صداهای پیش از آغاز این تنهای شرایط امکان توی به چیز چی میشه آلمانی؟
چیز الان میگم چیز کن داد بیارم چیز اینو
این رام در نوگلشکایت
یه اصطلاح داره نوگلشکایت هستوش ولی بدینگونگه بدینگونگس نوگلشکایت نوگلشکایت بدینگونگ
شرایط
بدینگونگ
میگه که اگر اینها میگه توانستن از مشروطیت دوران جدید و شرایط امکان تجدد و اندیشه جدید سخن بگویند در حالی که صده های پیش از آغاز تحول نوآیین در نظر و عمل ایرانیان که ما اون را مکتب تبریز خوانده ایم پس پیش از مکتب تبریز نداره به گونه ای که گذشت دوره تسلب نظام سنت قدمایی گسست تدریجی مضمون مفاهیم از دگرگونی های تاریخی و خالی شدن مفاهیم از مضمون اونها بود همین حرفی که همین بحثی که ما خودمون کردیم
یه لفظ دیگه لطفا اینو بخون
میگه این نویسندگان صفحه 649 نظریه حکومت قانون در ایران این نویسندگان با تکیه بر چنین مقدماتی که اشاره گذرا بون میکنیم توانستن از مشروعیت دوران جدید و شرایط جدد و اندیشه جدید سخن بگویند در حالی که صده های پیش از آغاز و تحول نوآیین در نظر و عمل ایرانیان که ما اون را مکتب تبریز خوانده ایم به گونه ای که گذشت دوره تسلب نظام سنت قدمایی گسست تدریجی مضمون مفاهیم از دگرگونی های تاریخی و خالی شدن مفاهیم از مضمون اونها بود همین بحثی که الان کردیم که درست در واقع ما دوران چیزو بشه
نبلیش فتیم
مونن نه نه
نبلیش فتیم مونن چون برکسش
مونن مونگلیش کهیت در بدین من فکر کنم مونگلیش کهیت در بدین مونگه یعنی اسمه اون مونگلیشه بدین گونگ چیزه اون مونگلیش کهیت رو استفاده میکنه بله حالا اون سیاد چیز مونگلیش کهیت رو
بله پس مشخص شد همون بحثی بود که ما میکردیم یعنی اونها در اون دوره بودن که در واقع ادامه سنتشون بودن ماها اصلا سنت ما کاملا به انحطاط رفته بود مزامین خالی شده بود سلب شدن خشک شدن هیچ تاریخ نویس اندیشه نمیتواند به پیامدهای چنین وضعی که ناچار باید به الزامات اون در تدوین تاریخ پایه‌ای اندیشه در ایران تن برداد بی‌اعتنا بماند. در نظام سنت قدمای ایران اگر از ادب فارسی صرف نظر کنیم که موردی استثنایی است ببینید این نکته جالبه در نظام سنت قدمای ایران اگر از ادب فارسی صرف نظر کنیم که موردی استثنایی است تنها ناحیه‌ای که به نوعی میتوانست در تحول مفاهیم نقشی ایفا کند حقوق شعر از ادبیات هم در واقع خیلی چیز نشده چرا تسلط نشده در آستانه پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی پیوند حقوق شعر به دلایلی که اینجا نمیتوان به اون پرداخت به خلاف دیگر ناحیه‌های نظام سنت قدمایی با مناسبات اجتماعی ایران که بخش خصوصی حقوق شهر ناظر بر آن بود یک سره قطع نشده بود یعنی حقوق فقه کلن اصولا چیز خصوصیه حقوق خصوصی حقوق عمومی نیست یعنی رابطه بین انسان ها با هم معاملات طلاق ازدواج
بین آدم و دولت نیست مناسبات
بین آدم و آدم آدم و دولت
حقوق مدنی در مشکل
پس میگه که این پس میگه که از میان این غیر از اگر از ادب فارسی بگذاریم، اون چی که در سنت قدمای ایران بود این فقه، حقوق شهر. حقوق شهر خیلی پیوندش با اجتماع قطع نشده بود، اون هم البته در حوزه خصوصی.
این بخش خصوصی یا حوزه خصوصی دقیقا همین بحث اهل دیانت امروز هم هست که هم برخ یک حداقل یک جریانی توی خود فقها اینو قبول داره که حقوق شهر حقوقی خصوصی، یعنی بخش مربوط به مثلا طلاق، ازدواج، معاملات، یعنی همونجور که محمود اشاره کرد امروزه مدرنترش بهش میگن حقوق مدنی، یا اینجا بهش میگن سیویل رشت. سیویل رشت دستگاه قضایی قضاوت میکنه، وارد دعوا میشود، ولی دعوای من و شما رو بررسی میکنه، قضاوت میکنه. ولی یک حقوق عمومی هست مناسبات مردم رو با دولت توضیح میدهد. به همین خاطر گروهی از حتی خود این فقها یا امروز شما میبینید میگن که شیعه فقه سیاسی درست کرده. فقه سیاسی یعنی اومده یک ابداعی کرده، بدعتگذاری کرده، دولت درست کرده خودش، بعد حالا میخواد مناسبات منو با دولت حقوقی توضیح بده. و همین خاطر مثلا میاد میگه که اگه تو مسلمون نباشی من خونت مباهه، مثلا توی حکومت اسلامی. یا مثلا یک غیر مسلمان حقوقش توی یک کشور اسلامی با یک مسلمان برابر نیست، یعنی خیلی صریح میگن.
بازم اینم خصوصیه، این چون حقوق دینیه. ولی
نه، منظورم اینه، ببینید شما، این تو مشروطیت هم بود که میگفت که گفتن به جای مثلا این که بگم مسلمان یا غیر مسلمان، گفتن هر ایرانی، مثلا میخواستن این قضیه رو، این نابرابری و حقوقی رو در نسبت به یک شهروند، نسبت به حقوقی که در کشورش داره، نه من و تو. ولی الان ما میبینیم دیگه خیلی از چیزها، خیلی از مثلا اوائل انقلاب طرف فرد سیاسی متوجه این نبود، میرفت دادگاه، میبردنش تو دادگاه شهر، میگفت که فوری اگر میگفت که مثلا من مسلمانم احتمال این که کشته نشه بود، ولی اون میگفت که چون این حکومت اسلامیست تو هم نامسلمونی اعلام میکنی، نامسلمونی، این جرمم مرتکب شدی علیه قیام کردی علیه دولت اسلام. حکومت اسلامی یا نمایند، در هر حال حکومت دولت اسلامی، و بر مبنای فقه راحت تو رو میکشتن. این کار اتفاق افتاده خیلی توی چیز، یه چیز سیاسی درست کردن، شروع کردن یک مناسبات حقوقی جدید رو تعریف کردن، چیزی که سابق نبوده. مثلا تمام این چیزهای مثل مجلس، مثل نمیدونم دولت، کابینه، نمیدونم سیاست خارجی، منافع، اینا که توی فقه شیعه که وجود نداشته، اصلا سابقه که نداشته، اصلا هیچ گونه چیزی نظریه ای راجبشون نبوده، اینا همه چیزهای جدیدیه، یعنی درست کردن، سعی کردن تمام این تناقضات و این تنش‌هایی که دائم وجود داره، یکی از علتاش هم اینه که اینا نه سابقه شو دارن، نه به اصطلاح تدوین مدون شده بوده اینا.
ولی من میخوام بگم که مسئله اینه که بازم موفق نشدن که حقوق عمومی درست کنن. دلیلش به شما بگم،
آها، این که درست کن، من نمیگم درست کردن، میگم که سرهم کردن، فقه سیاسی سرهم کردن، یعنی سر به قول معروف یه چیز مندرآوردی.
نه حالا فهمیدم بگم، مثلا شما یکی رو کشتی، نه این وقتی شما یکی رو کشتی دیگه رابطه تو با دادگستری، ولی این میگه که برو رضایت اینو بگیر وگرنه میکشمت. یعنی این هنوز بازم خصوصیه تو فقه، توی حقوق اینا هنوز خصوصیه، تو باید بری رضایت پدر مادر رو جذب کنی که نکشت، ممکنه دو سه سال زندان خود مدعی رو تو بده.
این بر مبنای فقه اسلامه
در خصوصیه باز،
ولی در کنارش همین تناقض. حالا یک چیزشون، یک کسی که توی ایران بره رضایت چی میگن بهش
اولیای دم،
آره بله اولیای دم و رضایت اونا رو بگیره، باز هم ولی بایستی مدت زندان بمونه.
بله.
این چیزیه که توی فقه نیست. میدونی ممکنه بعد بر اساس چی؟ بر اساس تشخیص قاضی شهر میتونه دو سال باشه، پنج سال باشه، نمیدونم فلان باشه.
یعنی منظورم اینه که اونجایی هم که میگه تو چون مسلمونی مثلا هو نصف میبری یا تو دادگاه نمیتونی شهادت بدی فلان، باز هم این امر عمومی نیست، برای که عموم توی کشور اگر میگی عموم میتونه حقوقشون برجسته تر از دینشون باشه دیگه. خدا البته اینو میکردن ها، موقعی که مثلا مسلمان ها جنگ صلیبی رفتن اورشلیم رو گرفتن، خود همون صلاح الدین ایوبی اجازه کامل دینی به مسیحی ها میداد. این تمام تاریخ ها نوشته، خیلی خیلی تولرانسشون از مسیحی ها خیلی بیشتر بود. خود فیلمش هم اگر نگاه کنیم، از کلیسا که صلیبش سرنگون شده، صلیبش رو خودش درست میکنه چیز. یعنی اونها پی برده بودن به حقوق عمومی. یعنی نمیگفتن که تو چون مسیحی هم، خود مسلمان هم که به ایران اومدن خیلی وقت ها میگفتن شما نمیخواد مسلمان بشین، ولی مثلا باید این کار رو بکنین. خب منظورم اینه که اینا موفق نشدن دولتی تشکیل بدن که حقوق عمومی رو متوجه بشه. یعنی اگر حقوق عمومی رو متوجه بشی دیگه برای تو زن و مرد و سنی شیعه نداره، ولی نشدن. یعنی هنوز تو رام حقوق خصوصی هست.
خب یعنی منظور
اینه که
وقتی
که
آدم
کشی
در اساس قانون
جور به
اینه و اینه،
بله.
اون بخشش که برو رضایت بگیر
نه،
اصلا دست من نیست، دست تو نیست.
شما اینجا کسی که میکشه اصلا خانواده کاری نیست.
اصلا تو اگه بری اونو بکشی یا چیزی بگیر خودت هم میبرن زندان. یعنی تو جرم بندازی همونه، فرقی نمیکنه. تو یه قاتل رو بکشی سر سوزنی فرق نمیکنه که چون اون قاتل تو جرمت کم داره، که اون میتونه یکی کشتی. برای همین اصلا دست تو نیست، اجرا دست قاضی. یعنی قاضی نماینده ما، قدرتمون رو میدیم دست یه قوه‌ای. این قرارداد اجتماعیه یا قرارداد پیوند ارگانیک بین دولت و اینا موفق نشدن این پیوند درست کنن. حالا
بخش خصوصی حقوق شهر، بخش خصوصی حقوق شهر.
صفحه 649 ادامه میدن، میگه تردیدی نیست که فکر مشروطه خواهی پایه‌ای در واقعیت‌های اجتماعی سیاسی و فکری ایران نداشت و از این رو مبنایی در نظام سنت قدمایی نمیتوانست داشته باشه. درسته، پس ما فکر مشروطه خواهی ها توی سنت های ما نبود. میگوییم فکر مشروطه خواهی توی گیوم ها بذاشته، زیرا چنان که بسیاری از اهل شریعت مشروطه خواهی نیز اعتراف کردن، آنان با توجه به تجربه دیگر کشورها و اهمیت مشروطه خواهی پی بردن، اما با تکیه بر مبنای نظام حقوق سنت قدمایی به اجتهاد در مشروعیت نظام حکومتی پرداختند.
به اجتهاد
و اجتهاد در مشروعیت نظام حکومتی پرداختند. ببین این که از فکر این که در مشروطه خواهی در سنت ما نبوده و ما فهمیدیم که اعتراف کردن که تجربه دیگر کشورها هست، اینجا میشه همون راسیون. یعنی از اندیشه که صحبت شرایط امکان میکنیم، از اندیشه های درونی نبرد با سنت به وجود نیامده، از یه اندیشه خارج از جای دیگه. و ما میگیم حالا آیات اوزان گفتن اسلام از دست میره، دیگران هم گفتن بابا این کشوری که نمیشه اینجوری اداره کرد، نگاه کن اروپا انگلستان چجوری اداره کرده، پس ما اونجوری اداره کنیم. یعنی این هنوز بنیاد فکری نیست، این در واقع یه واقع بینی است. واقع بینی هم درش هست دقیقاً. این تمایز ها که ما وارد می کنیم صرف موشکافی در اصطلاحات نیست، بلکه ناظر بر پیچیدگی در تنگی است گیومه که تاریخ اندیشه جز از اون گذور گذر نمی کنند. در تنگ هم که داستانشو می دهید. تردیدی نیست که فکر مشروطه‌خواهی از اروپا و بیش از تجربه نهادهای مشروطیت در انگلستان به ایران رسوخ پیدا کرد. اما از اونجا که تلقی نادرستی از سرشت مسیحیت وجود داشت، بسیاری از نخبگان و به ویژه اهل شریعت که تصور می‌کردند مسیحیت فاقد نظام و حقوق شرعی است، این فکر انتشار پیدا کرد که اصول مشروطیت که جز حکومت قانون نیست، در فقدان فقه مسیحی در اروپا از قانون اسلام گرفته شده است. خب حالا این دوباره این نمیخواد اصلا توضیح بدیم چون زیرش میگه این اصل که مسیحیت فاقد نظام فقهی است از مقدماتی بود که مخالفان و موافقان مشروطیت به عنوان امر بدیهی پذیرفته بودند. زیرنویسش از نورالله نجفی اصفهانی میگه که در رساله مکالمات مقیم و مسافر از قول مقیم می نویسد که اگر کسی به چشم بصیرت نظر کند، غالب مطالب دول اروپا را مأخوذ از دولت اسلام می بیند. یک وقتی بنده در صدد این کار برآمدم که این قوانین را دولت اروپا یا اروپا از کجا اخذ نمودند. این درجه ملک و ملت خود را منظم کردند و دارای این همه شوکت شدند. پس معلوم شد که از قانون اسلام اخذ کردند. مسافر در تایید این نظر مقیم می افزاید که بله همین قسم است که فرمودید، ولی وای به حال ملت جاهلی که به چشم خود ببینه که دیگران از برکت عمل به قانون مذهبی به کجا رسیدن و خودشان از جهت ترک اون قانون چه ذلت و خواری ها کشیدن. نورالله نجفی اصفهانی، رساله مکالمات مقیم مسافر، صفحه 111 تا 113. پس این موضوع توی دوره مشروطیت بدیهی به نظر میرسه که گویی که اونا فقه ندارن. با تکیه برای این اصلا
این همون چیزه که آرمسترانگ و امریکایی ها رفته بودن تو کره ماه، بعد من بچه بودم این آخوندا میگفتن که اینا رو تو قرآن نوشته که بعد ما خودمون گوش ندادیم نتونستیم بریم اون کافرها رفتن. من یادم این همین رو که گفتم از آخونده توی مسجد محل میگفت. این درست همین تفکره دیگه. اینم مقیم و مسافرم دیالوگیه بین دو نفر، این همین معنا رو میگه.
بازرگان که اینا رو تبدیل کرده تمام چیزایی از فیزیک و ریاضی اینا دنبال چیز اسلامیش میگن. بازرگان یک کسی
میخواست علم، میخواست اسلام و علمی اثبات کنه.
آقای سروش هم که همینو میگه
آقای سروشی
تحلیفش اون که البته الان آخرش گفت که نه، آخری گفت که نه، علم اصلا به علم ربطی نداره، برای آخرته. این آخرین چیز از قول بازرگان اینا اینجوری بود.
اون اصلا حرفاش پایه و اساس نداره، هر به همین دلیل هر روز میتونه یه چیزی بگه سروش. بله
خب همه نکته همینجاست که چون مشروطیت نسبت خودش رو با اسلام معلوم کرد و اینها هیچ کدومشون هیچ کار نمیخوادن با مشروطیت چیز کنن، میخوان از توی متن چیز کنن اصلاحات کنن. حالا این چه نتیجه از این حاصل میشه؟ میگه با تکیه بر این از موافقان مشروطیت استدلال میکردن که بنابراین اسلام عین مشروطیت است. پس اسلام عین مشروطیت است، یکی موافق مشروطیت، در حالی که مخالفانش مانند شیخ فضل النوری برام بودن که در مملکت اسلامی مشروطیت ضرورتی ندارد. چرا؟ زیرا دولت‌های مسیحی به سبب فقدان قانون در مسیحیت مجبور بودن مجلس قانون‌گذاری تأسیس کنند تا مسائل مردم فوت نشود. بی‌توجهی، پس مشخص شد ها، وقتی ما میگیم که این یعنی یه چیز غلطی رو گرفتیم، فکر می‌کنیم مسیحیت فقه نداره، شریعت نداره، و از اونجا که چون نداره میخوان مجلس درست کنن. خب حالا که میخوان مجلس درست کردن و قوانین گذاشتن، پس از کجا آوردن؟ از ما گرفتن. هر دوتاش اصلا بیپایی است.
پس آره، یعنی یکیشون میگفتن که مال ما بوده، اصلا برداشتن اجرا کردن، ما خودمون نتونستیم. شیخ فضل الله نوری میگفت اونا اصلا فقه ندارن، یعنی قانون ندارن، مجبورن مجلس قانون گذاری درست کنن.
که ما داریم
نه، هر دوش غلطه.
آره هر دوش غلطه.
نه در حقیقت جفتش
منتاش تفسیر دو جریان اسلامی رو داره میگه. میگه اونی که موافق بود میگفت که چون مال اسلامه، و اونی که مخالف بود میگفت اونجا فقه نداره مسیحیت، ما خودمون داریم قانون نمیخوان. همین چیز رو بحث و تا انقلاب هم ادامه دادن. توی اوائل انقلاب، روزهای اول انقلاب میگفتن اصلا مجلس قانونگذاری برای چی؟ ما قرآن هست، کتاب و سنت هست، با همون قانون به صلاح میتونیم امور رو اداره کنیم.
خب چون این اگر تا این تیکر رو بکنم دوباره باید به این مراجعه بکنیم، میگم از حالا قطع کنیم که
سب کنم
باز از همینجا شروع بکنیم.
بله خیلی ممنون.